ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده بخش خبری تحلیلی ایستگاه 19 هستید. امروز شنبه 20 بهمن 1403 خورشیدی است و در این برنامه به آخرین تحولات مربوط به تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی خواهیم پرداخت. نگاهی خواهیم داشت به ادامه واکنش‌ها به سخنان روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی و مخالفت او با مذاکره با دولت آمریکا و به پیامدهای تعطیلی گسترده در دست کم 27 استان کشور هم خواهیم پرداخت در گفتگو با یک روزنامه‌نگار اقتصادی. اما پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم رویا کریمی مجد همراه می‌شیم با مشروع خبرها.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. قیمت دلار در روز شنبه از 86600 تومان گذشت و سکه تمام طلای طرح جدید با قیمت بیش از 73 میلیون تومان در بازارها به فروش رسید. بنابر اعلام سایت‌ها و کانال‌های اطلاع رسانی طلا و ارز، قیمت دلار در معاملات صبح روز شنبه با بیش از 3000 تومان افزایش به 88620 تومان و قیمت حواله دلار به 90000 تومان رسید. همچنین قیمت سکه نیز با رشد بیش از 4 میلیون 500 هزار تومانی به 73 میلیون 500 هزار تومان رسید. جهش حدود 3000 تومانی نرخ دلار در ایران اولین واکنش اقتصادی به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی بود که در آن مذاکره با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را رد کرد. یک روز پس از آنکه علی خامنه ای مذاکره با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها را رد کرد، سخنگوی دولت پزشکیان اعلام کرد که گفتگوهای ایران با کشورهای اروپایی ادامه دارد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایران تنها زمانی مذاکره خواهد کرد که آن را شرافتمندانه بداند. خانم مهاجرانی همچنین بر ضرورت همدلی و اتحاد برای عبور از مشکلات تاکید کرد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه مذاکره با دولت دونالد ترامپ غیر عاقلانه و غیر شرافتمندانه خوانده بود. در چارچوب توافق آتش‌بس نوار غزه، اسرائیل در تبادل سه گروگان ده‌ها زندانی فلسطینی را آزاد کرد. این تبادل پنجمین مورد از مبادلات از آغاز آتش‌بس است که تاکنون 18 گروگان و بیش از 550 زندانی آزاد شدند. گروگان‌ها شامل الی شرابی 52 ساله، اوهاد بن اومی 56 ساله و اوور لیوی 34 ساله هستند که قبل از آزادی توسط حماس در مراسمی در غزه به نمایش گذاشته شدند. در ادامه این مرحله اسرائیل اعلام کرده است 183 زندانی امنیتی را روز شنبه آزاد خواهد کرد که 18 نفر آنها در حال گذراندن مجازات حبس ابد هستند. بر اساس این توافق، گروه افراطی حماس تا پیش از امروز 18 گروگان اسرائیلی و چند تابعیتی را که در جریان حملات 15 مهر ماه 1402 به اسرائیل به گروگان گرفته بود را در مقابل رهایی حدود 600 نفر از زندانیان فلسطینی که با جرایم امنیتی در حبس بودند معامله کرده است. یک قاضی فدرال دستور توقف دسترسی تیم وزارت کارآمدی دولت دونالد ترامپ به ریاست ایلان ماسک به مطالب حساس وزارت خزانه‌داری ایالات متحده را صادر کرد. در این حکم آمده است که اجازه دولت ترامپ به تیم ماسک برای دسترسی به سیستم پرداخت مرکزی وزارت خزانه‌داری آمریکا نقض قوانین فدرال است. پیش از این 19 دادستان کل دموکرات از دونالد ترامپ شکایت کرده بودند تا مانع دسترسی این تیم زیر نظر ترامپ سوابق وزارت خزانه داری شوند. ایلان ماسک که در این حال ثروتمندترین فرد جهان است، از سوی دونالد ترامپ مسئولیت اعمال صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها در بودجه فدرال را بر عهده دارد. تیم او تلاش کرده با تعلیق برنامه‌های کمک خارجی، اخراج شمار زیادی از کارکنان دولت، بودجه‌های دولت فدرال را به شدت کاهش دهد. سیستم پرداخت مرکزی وزارت خزانه داری سالانه تریلیون‌ها دلار انتقال مالی انجام می‌دهد و شامل شبکه‌ای گسترده از اطلاعات شخصی و مالی شهروندان آمریکایی است. روز شنبه اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق به بهانه سالگرد انقلاب اسلامی در پاریس تظاهرات کردند. سازمان مجاهدین خلق در بیانیه‌ای که پیش از برگزاری این گردهمایی منتشر کرد، بار دیگر خواهان تغییر حکومت و اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه‌تری علیه جمهوری اسلامی شد. در این بیانیه به بازداشت اتباع خارجی به عنوان گروگان، سرکوب مخالفان در داخل کشور و افزایش صدور احکام اعدام به به ویژه برای زندانیان سیاسی اشاره شده است. در تظاهرات پاریس شماری از سیاستمداران اروپایی از جمله نخست وزیر سابق بلژیک و شماری از نمایندگان پارلمان فرانسه سخنرانی کردند. سازمان مجاهدین خلق در این حال اعلام کرده است که تعدادی از مقام‌های سابق کشورهای اروپایی و آمریکا نیز با صدور بیانیه از برگزاری تظاهرات این سازمان در پاریس حمایت کردند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مش شنیدید و در ادامه
با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما در پنجمین دور از مبادله گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی، حماس سه گروگان اسرائیلی را روز شنبه آزاد کرد تا در مقابل آنها 183 زندانی فلسطینی هم از زندان‌های اسرائیل آزاد شوند. گروه افراطی حماس شب گذشته اسامی این سه گروگان را ارائه کرده بود. برای بررسی بیشتر این موضوع با همکارمون فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه میشیم که الان روی خط ارتباطی ماست. درود بر شما خانم رام. تا الان چه خبرهایی هست از آخرین خبرهای مربوط به این تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی چه می‌دانیم؟
با درود به مخاطبین و شما، ما امروز در روز 22 از مرحله نخست در توافق آتش‌بس لرزانی هستیم که فعلا پایدار مونده، اما آینده اون چندان روشن نیست. بر اساس اون توافق امروز گروگان مرد اسرائیلی آزاد شدن که دو نفر از اونها خانواده هاشون رو هم در حمله گروه افراطی حماس کشته شده بودن و آزادی این سه مرد با این شرایط جسمانی به شدت ضعیف و حال روحی خرابی که در اون نمایش حماس از تونل‌ها بیرون آورده شدن جامعه اسرائیل رو تکون داده و این سه نفر به ابتدا با خانواده‌هاشون در یک پایگاه نظامی در نزدیکی مرز غزه دیدار کوتاهی کردند، بعداً با بالگرد به دو بیمارستان در مرکز اسرائیل برده شدند و بدین ترتیب هنوز 76 گروگان اسرائیلی دیگه در دست حماس و جهاد اسلامی در غزه باقی موندن.
خانم رام، لطفاً کمی هم درباره آزاد شدن این گروه از زندانیان فلسطینی برامون بیشتر بگین. کی بودن و تعدادشون دقیقاً؟
مانند هفته گذشته در برابر هر سه تا مرد امروز هم 183 زندانی امنیتی فلسطینی آزاد شدن. 18 نفر از اونها کسانی هستند که مرتکب قتل یک یا چند نفر از اسرائیلی ها در عملیات بمبگذاری در طول سالها شده بودند. یکیشون حتی به 18 بار حبس ابد محکوم شده بود چون مرتکب 18 مورد قتل جداگانه شده بود و 50 و چند نفرشون حبس های طولانی داشتن. 111 نفرشون از نیروهای گروه شبه نظامی حماس عزالدین قسام بودن که در طول جنگ غزه در این باریکه دستگیر شده بودن و این 111 نفر رو برگردوندن به نوار غزه و از میان اون 72 خورده نفر دیگه بسیاریشون رو به کرانه باختری بردن، یه چند نفرشون به شرق اورشلیم و اینها هم آزاد شدن و این مرحله فعلا به پایان رسید.
از مرحله دوم توافق آتش‌بس چه خبرهایی هست تا این لحظه منتشر شده؟ از حالا به بعد باید منتظر چه تحولاتی بود؟
قرار هست که فعلا بنیامین نتانیاهو فردا شب یا بامداد دوشنبه به اسرائیل برگرده و هفته آینده در انتظار آمدن مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و بازگشت آقای استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه هستیم. قرار بود امروز هیئتی از سران موساد و سازمان امنیت داخلی اسرائیل به دوحه برند، ولی هنوز این سفر معلوم نیست و گویا همه اینها دست به دست هم دیگه داده و در انتظار روشن شدن اون ایده‌ای هست که دونالد ترامپ در چند روز پیش در دیدار با آقای بنیامین نتانیاهو به ناگهان مطرح کرد و سران اسرائیل هم از اون خبری نداشتند، در حالی که گروه حماس همین امروز در این نمایشی که در منطقه دیر البلح هنگام آزاد کردن این سه گروگان اسرائیلی اجرا کرد، اگه توجه کرده باشین روی پارچه نوشته ها اونجا نوشته شده بود که ما هستیم برای فردای بعد، یعنی برای آینده غزه. گروه حماس هنوز خودش رو لایق و شایسته حکومت در اینجا میدونه و این یک معذر بسیار بزرگ است و هم برای دولت‌های عربی، هم برای اسرائیل و هم برای آمریکا که ببینن واقعاً باید این هم آینده غزه رو چگونه باید اداره کرد و هم اینکه تمام اینها با این ایده‌ای که آقای ترامپ داده و این اصراری هم که نتانیاهو میگوید که هرگز به حماس اجازه بازگشت به حکومت رو نخواهد داد، اینها چطوری با هم دیگه ترکیب میشن و چه مسائل جدیدی رو برای خاورمیانه به وجود خواهند آورد.
بسیار ممنونم از شما. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بود.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
واکنش ها به ممنوعیت مذاکره با ایالات متحده از سوی رهبر جمهوری اسلامی که روز گذشته اعلام کرد همچنان ادامه دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی سخنان آیت الله خامنه ای را زیبا خوانده و حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان چاپ تهران هم مدافعان مذاکره با آمریکا را احمق و خائن توصیف کرده. در این میان برخی از مردم معتقدند که مخالفان مذاکره برای رفع تحریم غم نان ندارند و فقر را نمی‌فهمند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در همراهی با آیت الله خامنه ای گفت دشمنان فکر می‌کنند اگر ما را محاصره کنند از گرسنگی می‌میریم. او سخنان رهبر جمهوری اسلامی در منع مذاکره با آمریکا را زیبا خواند و شروع به شعرخوانی کرد.
دیروز مقام معظم رهبری سخنان زیبایی رو داشتن. اقبال میگه همچو آینه مشو محو جمال دیگران، از دل و دیده فروشوی خیال دیگران، در جهان بال و پر خیش گشودن آموز که پریدن نتوان با پر و بال دیگران، آتش از ناله مرغان حرم گیر و بسوز آشیانی که نهادی به نهال دیگران. ما قادریم، شما قادرید، بچهای
صبح جمعه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی صریح و روشن پرونده مذاکره با آمریکا را بست و آن را غیر شرافتمندانه خواند.
مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
بعد از این ممنوعیت حالا محمد باقر قالیباف رئیس مجلس برای رئیس جمهور خط مشی تعیین کرد که عدم مذاکره با آمریکا را پیش ببرد.
توقع و مطالبه از رئیس محترم جمهور اینه که این فرمایش حضرت آقا ابلاغ شده، ایشون حتما هم شخصا خودشون هم دوستانشون رو در دولت باید به این سمت ببرن که بر اساس فرامین حضرت آقا کار رو پیش ببریم.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران روز شنبه همچنین گفت نباید چشم به دیگران بدوزیم، زیرا به گفته او ما قادریم با قدرت به قله‌هایی که ترسیم شده برسیم. به قله رسیدن همان ادعایی است که چند پیش نیست آیت الله خامنه ای مدعی نزدیک شدن به آن شده بود.
سر بالایی این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم.
اما کارشناسان اقتصادی از زندگی در زیر سایه تحریم و ناکارآمدی حکمرانی در کشور آمارهای تکان دهنده و فاجعه آمیز از فقر مردم میدهند. حمیدرضا قاسمی کارشناس مطالعات توسعه و بودجه‌ریزی در گفتگو با رسانه‌های ایران:
در سال 1403 نسبت به سال 90 جمعیت فقیر کشور 10 میلیون نفر بیشتر شد و جمعیت زیر خط فقر، منظور فقر غذایی هست، در سال 96 بیش از 26 میلیون نفر بوده، در سال 1400 به 32 میلیون نفر رسید. به جز دهک دهم در سال 1402 هیچ دهک درآمدی سرانه 800 گرم گوشت قرمز ماهیانه و 4.5 کیلوگرم لبنیات خودش رو دریافت نکرده. 60% ایرانیان هم 2.5 کیلوگرم برنج ماهیانه مطلوب رو مصرف نکرد. نکته تأسف‌بار دیگه این هست که دهک های اول و دوم بیش از 1100 کالری روزانه خودشون رو صرفاً از نان دریافت.
چند پیش مسعود نیری اقتصاددان برجسته مهمترین چالش‌های نظام حکمرانی ایران را در یک مثلث سه‌ضلعی ترسیم و تاکید کرد چالش‌ها نظام حکمرانی را به لحظه بزنگاه رسانده است.
توجه داشته باشید که منظور من این نیست که خود نظام حکمرانی قبول داره که این سه تا مسئله است. اتفاقا مسئله ما همینه که چطوری اینو بتونیم بقبولانیم. خب یکی مجموعه ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی، وضعیت خطیر روابط خارجی کشور هست و شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی بین نسلی و درون نسلی و اینایی هست که ما باهاش مواجه هستیم.
این اقتصاددان بر این باور است که استمرار هر یک از این سه مخاطره یا آینده سرزمینی ایران را تهدید می‌کند یا آنکه پایداری جامعه را از بین می‌برد. حسین صلاح‌ورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران هم چندی قبل گفت زیان ضررهای تحریم از زیان 8 سال جنگ ایران و عراق بیشتر است.
در طول 13-14 سال گذشته بیش از 1400 میلیارد دلار اقتصاد ایران از سمت تحریم‌ها زیان دیده. یعنی به ازای هر ایرانی ما سالانه 1200 دلار درآمد سالانه از دست رفته داشت. تحریم‌ها الان امروز که داریم صحبت می‌کنیم زیانش به اقتصاد کشور بیش از زیان ناشی از 8 سال جنگ مستقیم تحمیلی بوده.
روز شنبه حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان کسانی که از مذاکره با آمریکا دفاع می‌کنند را احمق و خائن خواند که نباید در مسئولیت‌های حکومتی باشند. همین مواضع جدید رهبر جمهوری اسلامی است که بار دیگر چهره‌های تندرو را بیدار کرده و روز جمعه هم برخی با شعار مذاکره با آمریکا محال است، حتی محمد جواد ظریف را از شعارهای تند و توهین‌آمیز خود بی‌نصیب نگذاشتند.
انشاءالله همین جور هم است. مذاکره با آمریکا تجربه شد، تحقیر شدن پیشنهادگان و وضع بدتر شد بعد از مذاکره. حالا دیگه بعد از تجربه اصلا نمیدونم چرا اینقدر اینها بی ملاحظن، چرا اینقدر بی هوا دارن حرف میزنن.
با این وجود روز شنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خواهان این شد که جبهه انقلاب مراقب باشد دو قطبی بر سر مذاکره ایجاد نکند. او دلیل عدم مذاکره با آمریکا برای رفع تحریم ها را کشته شدن قاسم سلیمانی به دستور ترامپ و سیاست او برای خلع سلاح کردن ایران دانست.
ترامپ قاتل شهید سلیمانیه، حتما برای ما فرق میکنه. اینکه حضرت آقا میفرمایند شرافتمندانه نیست، خب شرافتمندانه نیست. من خواهش میکنم این بخشیه که این دستور بخونه ببینید چی نوشته. موضوع دیگه هسته‌ای نیست، گفته هسته‌ای موشکی و سلاح‌های نامتقارن و متعارف معنی خلع سلاح کردن جمهوری اسلامی.
رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی خواهان توجیه مردم برای عدم مذاکره با آمریکا برای رفع تحریم ها شده که برخی از مردم در شبکه‌های اجتماعی می نویسند حامیان خامنه‌ای با مذاکره و رفع تحریم مخالفند، چون آنها غم نان ندارند، چون نمی دانند چقدر دردناک است که هر روز از روز قبل فقیرتر باشی و نه از افزایش قیمت مسکن و دارو و کالاهای اساسی و روزمره در رنجند.
گزارش همکاران وحید پوراستاد بود از ادامه واکنش ها به ممنوعیت مذاکره با آمریکا که از سوی رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده. اما در ایران مدارس و ادارات 27 استان کشور و همچنین تمامی بازارهای بورس در سراسر کشور برای روز شنبه 20 بهمن تعطیل شدند. دلیل این تعطیلی هم به کاهش دما و بارش برف در چندین استان و همچنین مدیریت انرژی نسبت داده شد. اسکندر مؤمنی وزیر کشور روز گذشته در جلسه ستاد ملی مدیریت بحران کشور از مردم خواسته بود که همراهی لازم رو داشته باشند تا پایداری در گاز و برق به وجود بیاد. در همین زمینه ساعتی پیش با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی در ترکیه گفتگو کردم و نخست از او درباره علت این تعطیلی ها پرسیدم.
یک مقدار اگر بخوایم فنی تر ببینیم موضوع رو، برمیگرده به هوشمندی جمهوری اسلامی در تعطیل کردن امروز و به باور من شاید فردا هم تعطیل اعلام بشه به واسطه اینکه 24 ساعت آینده دیگه 22 بهمن هست و تعطیلی رسمی روز دوشنبه. مشخصا دلیل تعطیل شدن بازار بورس جلوگیری از واکنش این بازار به اظهارات روز گذشته علی خامنه‌ای. دولت خواسته که از اون هیجانات اولیه و تأثیر اولیه‌ای که مخالفت خامنه ای با مذاکره با ترامپ ایجاد میکرد بر بازار جلوگیری بکنه. اون هیجان اولیه اگر کاسته بشه در روزهای آتی میشه بازار رو کنترل کرد، ولی اگر امروز بازار بورس مشخصا باز بود، چه بسا ما شاید التهاب بیشتری در بازار بودیم. همین الان هم که داریم صحبت میکنیم، قیمت دلار در بازار آزاد تهران از 89,000 تومان عبور کرده، یک چیزی حدود 3,500 تومان نسبت به روز پنجشنبه گران شده. سکه طلای بهار آزادی اون هم از 74 میلیون تومان گذر کرده، 5 میلیون تومان افزایش قیمت داشته نسبت به پنجشنبه. این اتفاقیه که در این دو بازار رخ داده و قاعدتا اگر بازار بورس باز می بود، ریزش و سقوط سنگین رو شاهد بودیم و تبعات اون حتی به این بازارها هم تأثیر میگذاشت و میتونست التهاب بیشتری در اینجا ایجاد بکنه.
به آقای خامنه ای اشاره کردید. یک عضو دفتر آقای خامنه ای، مهدی فضائلی، در روزنامه خراسان نوشته که بسیاری از مشکلات کشور راه حلش در داخل کشور هست. الان این پرسش مطرح هست که با چنین تعطیلی‌های گسترده‌ای که تمام بخش‌ها و ارکان اقتصادی کشور رو گرفته، آیا واقعاً میشه این مشکلات اقتصادی که الان وجود داره از جمله همین تورم افسرگسیخته رو به نوعی در داخل کشور حل کرد و نه با رفع تحریم‌ها؟
ببینید، اولاً وقتی اقتصاد ایران اصلا به این شکل تعطیل میشه و یک تعطیلی فراگیر این چنینی داریم، برآوردنشون میده تا روزی 280 میلیون دلار زیان به اقتصاد کشور وارد میشه. این نتیجه عدم مدیریت و سوء مدیریت و نبود عقلانیت است. اتفاقا من شاید در یک بخشی از صحبت‌های آقای فضائلی با ایشون موافق باشم که ریشه مشکلات در داخل هست، منتها مشکل خود جمهوری اسلامی است که باید حل بشه. نگاهش به اقتصاد، نگاهش به حکمرانی، شیوه حکمرانی مدیرانش و شیوه مدیریت حوزه اقتصادی است که باید اصلاح بشه و به طور کلی عوض بشه، چون این مدیرانی که امروز هستند در 4 دهه گذشته دائم جا عوض کردن و همواره در این چرخه معیوب اقتصادی حضور داشتن و خروجی عملکردشون هم فشلیزمیه که امروز بر اقتصاد حاکمه. بنابراین ریشه مشکلات در داخل هست و اگر بخوایم حل کنیم باید به طور کلی از جمهوری اسلامی عبور کنیم. جمهوری اسلامی نشان داده در دوره درآمدهای سرشار نفتی در دوره احمدی نژاد که تا 1000 میلیارد دلار برآورد میشه، با اون درآمدها هیچ اقدامی انجام نداد و فاجعاتی که به بار آورد تبعاتش رو هنوز شاهد هستیم. یا در دوره رئیسی و روحانی هم که تحریم‌ها شدت گرفت به واسطه رویکرد دونالد ترامپ، در اون موقع هم که درآمد کافی نداشت، خب عمل کردش با زمانی که درآمد 1000 میلیارد دلار داشتیم تقریبا یکیه. میشه گفت اون ریشه‌ای که ایشون میگن بله در داخل است و برای حلش باید از جمهوری اسلامی عبور کرد. رفع تحریم‌ها پیوستن به FATF و فروش نفت هم به تنهایی نمیتونه مشکلات اقتصاد ایران رو حل کنه.
درسته تعطیلی‌ها هزینه‌های اقتصادی زیادی بر روی گرده اقتصاد ضعیف ایران خواهد گذاشت، اما ادامه تعطیلی بخش‌های آموزشی در همین راستا چه هزینه‌هایی و پیامدهایی برای کشور خواهد داشت؟
در حوزه آموزش ابعاد گسترده‌تری میتونیم براش قائل بشیم. ما همین الان که داریم صحبت می‌کنیم، گزارش‌هایی داشتیم در ماه‌های اخیر که نشون میده سطح آموزش پایین اومده، سطح فراگیری مخصوصاً در دهک‌های پایین به شدت پایین اومده و فقر فراگیری رو داریم. متوسط معدل دبیرستانی ها محدوده 10 هست. تمام اینها نشون میده که سیستم آموزشی زمانی که حضوری بوده، دانش آموزان در کلاس حاضر بودن، به چه فاجعه ای دچار شده. و هر چقدر جلوتر میریم، این تعطیلی ها به خاطر آلودگی هوا، برودت هوا یا هر دلیل دیگری، از سطح کیفی آموزش کم میکنه و در بلند مدت میشه گفت که کشور فاقد نیروی انسانی کارآمد و زبده خواهد بود.
گفتگویی بود با رضا غیبی، روزنامه نگار اقتصادی، در خصوص پیامدهای تعطیلی کم سابقه در 27 استان کشور که گفته شده دلیل این تعطیلی ها به خاطر کاهش دما، بارش برف و همچنین مدیریت انرژی بوده.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز، از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
اما گوگوش خواننده سرشناس ایرانی خبر داده که کتاب خاطراتش به زودی منتشر خواهد شد و قراره که در اون به داستان شگفت انگیز زندگی خودش که پر از خاطره هاست برای نسل های مختلف ایران به اونها بپردازه. نگاهی کنیم به خلاصه این خبر از همکارم گلناز اسفندیاری.
پیش از آن که مدونا یا بیانسه باشند، گوگوش بود. برای نخستین بار یکی از بزرگترین ستاره های پاپ قرن بیستم داستان شگفت‌انگیز زندگی خود را روایت می کند. دستیابی به شهرت در ایران پیش از انقلاب، دستگیری و زندان، 20 سال تبعید و سرانجام بازگشت پیروزمندانش به صحنه جهانی. این را انتشارات سایمن اند شوستر که قرار است کتاب خاطرات گوگوش را به انگلیسی در ماه دسامبر منتشر کند در معرفی این اثر نوشته است. ای زلال سبز جاری، جای خوب غسل تعمیر، بی تو باید مرد و پشمان. خانم گوگوش روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود ضمن انتشار تصویری از جلد این کتاب به ماجرای آخرین بازجوییش در ایران توسط وزارت اطلاعات پرداخته است. گوگوش با اشاره به اینکه ماموران امنیتی از او خواسته بودند خاطراتش را برای آنها بنویسد میگوید این نخستین باری بود که چنین درخواستی از او مطرح میشد. فائقه آتشین که دهه‌ها است با نام هنری گوگوش فعالیت می‌کند، در ادامه روایتش با اشاره به اینکه از پذیرش دستور مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی امتناع کرد می‌نویسد: هیچ قصدی نداشتم که خاطراتم را به ماموران رژیم تحویل دهم. نوشتن هرگز پناهگاه من نبود، به ویژه زمانی که به معنای مرور خاطراتی بود که بیش از آن که آرامش بیاورند دردناک بودند. گوگوش در ادامه اما نوشته که در طول سالها بسیاری از دوستان و آشنایانش او را تشویق کردند که خاطراتش را بنویسد. مسئله‌ای که به دلیل آنچه او اجراهای مداوم و تعهدات حرفه‌ای نامیده هرگز از یک ایده فراتر نرفته است. خانم گوگوش در ادامه پست اینستاگرامی خود با اشاره به همراهی چند نفر از دوستانش اضافه می کند که در نهایت در اواخر سال 2015 میلادی کار نوشتن این کتاب را به زبان انگلیسی آغاز کرد و اکنون قرار است منتشر شود. این خواننده سرشناس در ادامه می نویسد: داستان من، داستان ما باید گفته می شد، نه فقط برای خودم، بلکه برای کسانی که ممکن بود در آن معنایی بیابند، برای نسل‌های آینده که حق دارند بدانند چه گذشته است. در این کتاب برای نخستین بار داستان زندگیم را به طور کامل با شما در میان می گذارم. آرزوهای دیرینم، باورهای اجتماعی و سیاسیم و از همه مهمتر روح هنریم. ترجمه فارسی این کتاب قرار است به قلم هما سرشار، روزنامه‌نگار قدیمی و از دوستان نزدیک خانم گوگوش منتشر شود. انتشارات سایمن اند شوستر با اشاره به بیش از دو دهه محروم ماندن خانم گوگوش از حضور در صحنه و خواندن برای طرفدارانش می‌نویسد: اکنون در این خاطرات شاعرانه و تاثیرگذار، ستاره موسیقی پاپ گوگوش سفر فراموش نشدنی خود را بازگو می‌کند. از کودکی دشوارش در دهه‌های پرتلاطم 1330 و 1340 در ایران تا رسیدن به قله شهرت در دهه 1350، او روایت می‌کند که چگونه در اوج موفقیت حرفه‌ایش انقلاب اسلامی سال 1357 همه چیز را دگرگون کرد. آنچه پس از آن رخ داد داستانی تلخ از سرکوب، تهدید و تبعید بود. با سقوط دستای ما در تنم چیزی فرو ریخت، هجرتت موج صدا ما. از فراز شاخه آبی.
بله، گزارش همکارم گلناز اسفندیاری بود درباره خبر اینکه گوگوش خواننده سرشناس ایرانی خبر داده که کتاب خاطراتش به زودی منتشر میشه. کم کم به نیمه این بخش خبری میرسیم. همکارم رویا کریمی مجد دوباره در استودیو با ماست تا با اون نگاهی دوباره داشته باشیم به آخرین خبرهای ایران و جهان. رویا،
یک روز پس از آنکه علی خامنه ای مذاکره با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها را رد کرد، سخنگوی دولت پزشکیان اعلام کرد که گفتگوهای ایران با کشورهای اروپایی ادامه دارد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ایران تنها زمانی مذاکره خواهد کرد که آن را شرافتمندانه بداند. خانم مهاجرانی همچنین بر ضرورت همدلی و اتحاد برای عبور از مشکلات تاکید کرد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه مذاکره با دولت دونالد ترامپ را غیر عاقلانه و غیر شرافتمندانه خوانده بود. در پی این سخنان قیمت دلار تا نزدیک 89 هزار تومان و قیمت سکه به بیش از 74 میلیون تومان رسید. در چارچوب توافق آتش‌بس نوار غزه، اسرائیل در تبادل سیروگان ده‌ها زندانی فلسطینی را آزاد کرد. این تبادل پنجمین مورد از مبادلات از آغاز آتش‌بس است که تاکنون 18 گروگان به بیش از 550 زندانی آزاد شدند. گروگان‌ها شامل الی شرابی 52 ساله، اوهاد بنامی 56 ساله و اوور لیوی هستند که قبل از آزادی توسط حماس در مراسمی در غزه به نمایش گذاشته شدند. در ادامه این مرحله اسرائیل اعلام کرده است که 183 زندانی امنیتی را روز شنبه آزاد خواهد کرد که 18 نفر از آنها در حال گذراندن حبس ابد هستند. یک قاضی فدرال دستور توقف دسترسی تیم وزارت کارآمدی دولت دونالد ترامپ به ریاست ایلان ماسک به مطالب حساس وزارت خزانه‌داری ایالات متحده را صادر کرد. در این حکم آمده است که اجازه دولت ترامپ به تیم ماسک برای دسترسی به سیستم پرداخت مرکزی وزارت خزانه‌داری آمریکا نقض قوانین فدرال است. ایلان ماسک که در این حال ثروتمندترین فرد جهان است، از سوی دونالد ترامپ مسئولیت اعمال صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها در بودجه فدرال را بر عهده دارد. تیم او تلاش کرده که با تعلیق برنامه‌های کمک‌های خارجی و اخراج شمار زیادی از کارکنان دولتی، بودجه‌های دولت فدرال را به شدت کاهش دهد. روز شنبه اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق به بهانه سالگرد انقلاب اسلامی در پاریس تظاهرات کردند. سازمان مجاهدین خلق در بیانیه‌ای که پیش از برگزاری این گردهمایی منتشر کرد، بار دیگر خواهان تغییر حکومت و اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه‌تری علیه جمهوری اسلامی شد. در این بیانیه به بازداشت اتباع خارجی به عنوان گروگان، سرکوب مخالفان در داخل کشور و افزایش صدور احکام اعدام به ویژه برای زندانیان سیاسی اشاره شده است. در تظاهرات پاریس شماری از سیاست مداران اروپایی از جمله نخست وزیر سابق بلژیک و شماری از نمایندگان پارلمان فرانسه سخنرانی کردند. سازمان مجاهدین خلق که منتقدان آن را یک فرقه می‌خوانند، از سال 1997 تا 2012 در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار داشت. مجاهدین خلق اتهام فرقه‌گرایی را رد کردند. مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز که همچنان از سال 88 در حصر خانگی به سر می‌برد، می‌گوید خواستار عادی شدن روابط با آمریکاست. انصاف نیوز به نقل از حسین کروبی، فرزند آقای کروبی، گزارش داده که او در دیداری با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ایران، از دولت مسعود پزشکیان مصرانه خواسته است ضمن حفظ عزت و شرف کشور، مسائل و مشکلات را با دولت جدید آمریکا حل و فصل کند. صحبت‌های آقای کروبی یک روز پس از اظهارات آیت الله خامنه ای بر رد هر گونه مذاکره با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح شده است. مهدی کروبی 85 ساله همراه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه 1389 تا کنون به دستور رهبر جمهوری اسلامی در حبس خانگی به سر می‌برد. همزمان با 15مین سالگرد حبس رهبران جنبش سبز، گروهی از کنشگران مدنی و سیاسی در ایران خواستار صدور مجوز برای برگزاری تجمعی مسالمت‌آمیز برای رفع حصر شدند. و آخرین خبر این که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای گروه افراطی حماس در تهران، مذاکرات این گروه که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارند با اسرائیل را دستاورد بزرگی برای آنها نامید. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای خامنه ای در این دیدار عنوان کرد که گروه حماس نه تنها بر آنچه او رژیم صهیونیستی نامید، بلکه بر آمریکا غلبه کرده است. گروه افراطی حماس 15 مهر ماه سال گذشته با حمله به اسرائیل باعث کشته شدن حدود 1200 نفر شد که اکثر آنها غیر نظامی بودند. در جریان اقدام تلافی جویانه اسرائیل بیش از 47,000 نفر از جمله بسیاری از رهبران حماس و جهاد اسلامی به همراه هزاران زن و کودک فلسطینی کشته شدند.
بسیار ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا کریمی مچ شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دولت آفریقای جنوبی را به نقض حقوق شهروندانش مواضع تهاجمی علیه اسرائیل و تقویت روابط نظامی و هسته‌ای با ایران متهم کرد و با امضای یک فرمان اجرایی دستور داد کمک‌های مالی به آن کشور قطع شود. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
دونالد ترامپ که چند روز پیش گفته بود قصد دارد کمک‌های آمریکا به آفریقای جنوبی را قطع کند، فرمان اجرایی آن را شامگاه جمعه امضا کرد. در این فرمان اجرایی گفته شده که ایالات متحده نمیتواند از اقدامات آفریقای جنوبی در نادیده گرفتن تکان دهنده حقوق شهروندان خود و همچنین اتخاذ مواضع تهاجمی در قبال آمریکا و متحدانش حمایت کند. در این سند از جمله به تقویت روابط آفریقای جنوبی با ایران برای توسعه همکاری‌های تجاری، نظامی و هسته‌ای نیز اشاره شده است. روابط ایران و آفریقای جنوبی در سالهای اخیر گسترش یافته و در شهریور 1402 ابراهیم رئیسی برای شرکت در نشست گروه بریکس با آن کشور سفر کرد. اما یکی از مسائلی که سبب امضای این فرمان اجرایی شد قانون جنجالی سلب مالکیت زمین در آفریقای جنوبی است که مصادره رایگان زمینهای کشاورزی از طرف برخی اقلیتهای قومی را امکان پذیر می کند. بر اساس قانون جدید که جایگزین قانون مصوب 1975 شد، شرایط مصادره زمین توسط دولت تغییر کرده و اصل قبلی مبنی بر خرید و فروش توافقی و پرداخت پول به مالک زمین لغو شده است. هدف از این قانون برقراری توازن نژادی در مالکیت زمین عنوان شده است. در فرمان اجرایی دونالد ترامپ گفته شده تصویب این قانون ادامه سیاست‌های بیشمار دیگری است که دولت آفریقای جنوبی برای از بین بردن فرصت‌های برابر در پیش گرفته است. ایلان ماسک مشاور ارشد دونالد ترامپ که متولد آفریقای جنوبی است، این کشور را به داشتن قوانین مالکیت نژادپرستانه متهم کرده و گفته است قربانی این قوانین سفیدپوستان هستند. تنش بین دو کشور سبب شده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم از شرکت در اجلاس وزرای خارجه گروه 20 که در آفریقای جنوبی برگزار می شود خودداری کند. در فرمان اجرایی دونالد ترامپ همچنین به اقدام آفریقای جنوبی در گشودن پرونده‌ای در دیوان کیفری بین‌المللی که تنها اسرائیل را به نسل‌کشی متهم کرده اشاره شده است. دادگاه کیفری بین‌المللی در جریان رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی در آذر ماه برای بنیامین نتانیاهو و یوآف گالان نخست وزیر و وزیر دفاع سابق اسرائیل و همچنین محمد زیف فرمانده نظامی گروه افراطی حماس حکم بازداشت صادر کرد. در زمان صدور این حکم کشته شدن محمد زیف در عملیات اسرائیل هنوز تایید نشده بود. بر اساس آمار رسمی دولت آمریکا میزان کمک‌های ایالات متحده به آفریقای جنوبی در سال 2023 حدود 440 میلیون دلار بود که بخشی از آن برای مبارزه با بیماری ایدز هزینه می‌شد.
اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دو هفته پس از آغاز دور دوم ریاست جمهوریش و همزمان با سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن گفت که مایل به مذاکره با ایران و رسیدن به توافق است، اما خط قرمز او دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته است. همزمان با این اظهارات آقای ترامپ با امضای یادداشتی رسمی از احیای فشار حداکثری در قبال ایران به ویژه جلوگیری از صادرات نفت این کشور از راه‌های غیرقانونی خبر داده. مایکل روبین، پژوهشگر در مؤسسه امریکن انترپرایز، در گفتگویی با همکارمان سعید جعفری در پاسخ به این پرسش که همه اعضای تیم آقای ترامپ موافق مذاکره با ایران نیستند و در چنین شرایطی آیا این احتمال وجود نداره که نتیجه گفتگو با ایران مشابه مذاکرات دور اول ریاست جمهوری ترامپ با کره شمالی شود، این گونه پاسخ داد. مایکل روبین:
I absolutely think that you're correct. کاملا با شما موافقم. ترامپ اقلام تصمیماتش رو به صورت ناگهانی میگیره و انتظار داره تیمش بعدن جزئیات رو تکمیل کنه، اما در مورد جمهوری اسلامی این رویکرد بسیار خطرناکه، چون همیشه جزئیاته که تعیین کننده است. نگرانی بزرگتر من اینه که از نظر سیاسی ترامپ فقط حدود 2 سال فرصت داره تا برنامه‌هاشو پیش ببره. بعد از اون حتی جمهوری خواهان از درون کابینه خودش هم کم کم شروع به فاصله گرفتن خواهند کرد تا برای انتخابات بعدی آماده بشن. از طرفی نگرانم که حکومت ایران در این موضوع چندان صادق نباشه. اونها از ترامپ و احتمال بازگشت تحریم‌های سخت و اعمال مکانیسم ماشه هراس دارند و شاید تنها قصدشون این باشه که این 2 سال رو بدون درگیری پشت سر بذارن و بعد از انتخابات 2028 با شدت بیشتری اونو گسترش بدن. نکته آخر که شاید دولت اوباما و جان کری اشتباه کردن اینه که توافق هسته‌ای 10 سال پیش امتیازهای خیلی زیادی رو از همون ابتدا به ایران داد و حالا دیگه چیزی باقی نمونده که آمریکا بتونه توی توافق جدید به ایران پیشنهاد بده. اون چیزی که ایران واقعا میخواد تضمینیه که اسرائیل به این کشور حمله نکنه، اما برخلاف اون چیزی که برخی طرفداران تئوری توطئه تو واشنگتن و تهران میگن، آمریکا کنترل اسرائیل رو در دست نداره و مشخص نیست که چنین تضمینی اساسا تو اختیار واشنگتن باشه.
فکر میکنید اگر توافقی باشد طرفین در آن به دنبال چه خواهند بود؟ فقط بحث‌های هسته‌ای مطرح می‌شود یا ما شاهد یک توافق جامع شامل فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم خواهیم بود؟
What's the focus initially is from an Iranian government perspective.
تمرکز اولیه از دیدگاه دولت ایران بر مکانیسم ماشه است و از دیدگاه استراتژیست‌های آمریکایی بر بندهای غروب برجام. بنابراین در ابتدا بحث‌های درباره برنامه هسته‌ای ایران و اینکه پس از پایان اعتبار برجام چه اتفاقی می‌افته ضروریه. مسئله دیگه‌ای که وجود داره محدودیت زمانیه، چرا که مکانیسم ماشه فقط تا مدت معینی معتبره. حالا ممکنه آمریکایی‌ها تصور کنن که حکومت ایران بعد از عملیات‌های اسرائیل توی لبنان که ضربه سنگینی به حزب الله وارد کرد و همچنین بعد از سقوط رژیم اسد تو موضعی دفاعی قرار گرفته، اما به نظر من ایران در حال خریدن زمانه. اونا هنوز به طور کامل از سوریه چشم‌پوشی نکردن، با اینکه بسیاری درباره ابو محمد الجولانی رهبر هیئت تحریرالشام صحبت می‌کنن، واقعیت اینه که او فقط حدود 35% کشور رو کنترل می‌کنه و کنترل کاملی روی کشور نداره و ایران امیدواره که بتونه دوباره توی سوریه نقش آفرینی کنه یا حداقل وضعیت رو مختل کنه. مسئله بزرگ دیگه در چارچوب دستور کار منطقه‌ای اینه که ایران تا چه حد میتونه در مورد حوثی‌ها امتیاز بده و اینکه آیا عراقی‌ها هم با این روند همراه میشن یا نه. من شخصا بیشتر احتمال میدم که عراقی‌ها همکاری کنن، چرا که بسیاری از رهبران طرفدار ایران در عراق مانند قیس خزعلی میخوان صرفا از یک جنگ‌سالار بودن به سمت تبدیل شدن به تاجران قانونی حرکت کنن. اما درباره حوثی‌ها سوال اصلی اینه که آیا ایران واقعا کنترلی روی اونا داره؟ کنترلی کامل یا نه؟ چون اگه دونالد ترامپ بخواد در مورد حوثی ها مذاکره کنه و اونها خرابکاری کنن، ممکنه از دست تهران عصبانی شه و به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی ایران قادر به اجرای تعهدات خودش نیست. علاوه بر همه اینها یه مسئله مهم دیگه هم پیش روه، دوران گذار در ایران، چرا که علی خامنه ای 85 سال است و شاید در بهترین وضعیت سلامتیش نباشه.
We have transition looming in Iran since Ali Khamenei is 85 years old and perhaps isn't in the best of health.
به بحث آینده سیاسی در ایران میرسیم، اما قبل از آن میخواهم از شما درباره راهبرد اسرائیل در قبال ایران بپرسم. به نظر شما ما در دولت جدید ترامپ به احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران نزدیکتر خواهیم شد؟
What Israel wants from my understanding is not that the United States explicitly supports it.
چیزی که اسرائیل میخواد از نظر من این نیست که آمریکا به طور صریح از اونها حمایت کنه، بلکه اقدامی برای مختل کردن تلاش‌هاشون انجام نده. بنابراین اون چیزی که اسرائیلی‌ها میخوان تواناییه. به همین دلیل اونا از آمریکا خواستن که ابزارهای لازم رو برای انجام این کار به طور مستقل در اختیارشون بذاره. این مسئله با دکترین ترامپ همخونی داره. چون او میخواد کشورهای منطقه‌ای که به آمریکا وابسته هستن خودشون به این توانایی برسن که امنیتشون رو به دست بگیرن و این همون کاریه که اسرائیل انجام میده. ایران باید خیلی آگاه باشه که ترامپ ممکنه رویکرد اسرائیل رو بپسنده. اسرائیلیان نشون دادن که قادرن با دقت بالا حمله کنن به گونه ای که دفاع هوایی ایران بی اثر بشه و این باید برای ایرانیان نگران کننده باشه. متاسفانه زمان در حال سپری شدنه، بنابراین اسرائیل ممکنه احساس کنه که وقت زیادی برای مقابله نداره. به همین دلیل من اعتقاد دارم که یه درگیری پیش رو داریم.
تحولات بعد از 7 اکتبر ضربات بسیاری به توان نظامی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی وارد کرد. از تضعیف گروه‌های نیابتی وابسته به ایران در سراسر خاورمیانه گرفته تا شکست شدن تابوی حمله نظامی مستقیم اسرائیل به کشور. آیا این به معنای پایان نقش‌آفرینی گسترده جمهوری اسلامی و سپاه در منطقه است یا به نظر شما آنها خود را بازیابی خواهند کرد؟
فکر میکنم بر سر این مسئله توافق داشته باشیم که اونا قصد تسلیم شدن نداشته باشن، چرا که این یه رژیم ایدئولوژیکه. هدف اصلی سپاه دفاع از انقلاب و آرمانهای انقلابی اونه و البته در اساسنامه‌های تأسیس سپاه پاسداران هدف سپاه تا حدودی صدور انقلاب هم بوده. کاری که سپاه نشون داده برای انجام اون از روش‌های نظامی و سخت و نه تنها نرم استفاده میکنه. البته همونطور که تو سوال خودتون هم مستتر بود، ایران بخش زیادی از توان خودش رو از دست داده. حزب الله به اندازه گذشته قدرتمند نیست، اگرچه من نگران شبکه مالی مداوم حزب الله تو آفریقا هستم. همچنین رژیم سوری به پایان رسیده و جایگزینی به وجود اومده که شاید به همون اندازه بد باشه. پس شاید دیگر توان مالی سابق رو نداشته باشن، اما اگه ایالات متحده تصمیم به خروج از عراق بگیره، همونطور که در دوران ریاست جمهوری بایدن مطرح شد و ترامپ هم به چنین اقدامی متمایله، این میتونه زمینه‌ای برای بازگشت هرچند کم سپاه پاسداران فراهم کنه. به خاطر داشته باشید که سپاه پاسداران تنها یه واحد نظامی هزینه کننده نیست، بلکه یک نهاد نظامی درآمدزا هم محسوب میشه. اگر اونا و نیابتی‌هاشون تو عراق به کسب درآمد بپردازن و به یک نهاد سودآور تبدیل بشن، در نهایت این میتونه نقطه شروعی برای احیای قدرتشون باشه. وقتی شما با یک آتش سوزی گسترده روبرو هستین، صبر نمی‌کنین تا 80 یا 90 درصد اون خاموش بشه بعد به خونتون برگردین، بلکه منتظر میمونین تا آتش به طور کامل 100% خاموش بشه.
You don't wait until it's 80 or 90% out and then you go home. You wait until it's extinguished 100%.
به عنوان آخرین سوال میخواهم کمی هم از آینده برای ما بگویید. شما چشمانداز پیشروی جمهوری اسلامی، ایران و همچنین آینده تعاملات با ایالات متحده را چطور به تصویر میکشید؟
But if we need to look at the future, we have a transition coming up.
اما اگه بخوایم به آینده نگاه کنیم، یه دوره انتقالی پیش رو داریم. مجتبی خامنه‌ای میخواد جانشین پدرش بشه و خود خامنه‌ای هم میخواد پسرش جاشو بگیره. مشکل اینجاست که این کار ضربه جدی به مشروعیت جمهوری اسلامی میزنه، چون این نظام در ابتدا خودش رو مخالف حکومت موروثی معرفی میکرد. بنابراین این احتمال وجود داره که برای حفظ ظاهر ابتدا یه رهبر موقت تعیین بشه، مثلا یکی از آیت الله ها مثل نوری همدانی که سن بالایی داره و فرصتی برای تثبیت قدرتش نداره، تا بعد از او مجتبی به قدرت برسه و این انتقال قدرت دست کم تو ظاهر موروثی به نظر نرسه. اما اگر کلی تر به ایران نگاه کنیم، همونطور که قبلا هم گفتم، معتقدم جمهوری اسلامی نقطه طبیعی تکامل سیاسی و فرهنگی ایران نیست. این حکومت یه انحراف تاریخیه و باید با همین دید به اون نگاه کرد. مشکل اصلی سپاه پاسدارانه. در نهایت مهم نیست که اکثریت مردم ایران چی فکر می‌کنن، چون سپاه حاضر برای سرکوب اعتراض‌ها از نیروی نظامی استفاده کنه. این همون چیزیه که حامیان اصلاحات تو ایران و همچنین دیپلمات‌های غربی متوجهش نیستن. وقتی سپاه اسلحه تو دست داره، نمیشه انتظار اصلاحات تدریجی داشت. پس یکی از اتفاقای کلیدی که باید رخ بده، شکاف درون سپاهه و در خود سپاه هم اختلافای جناحی وجود داره. سوال اینجاست که آیا سپاه روزی دچار انشقاق میشه و اگر بشه این روند چجوری پیش میره؟ نگرانی اصلی من اینه که پس از مرگ رهبر ممکنه سپاه قدرت رو به عنوان یک دیکتاتوری نظامی تو دستش بگیره. در این صورت سوال اصلی اینه که آیا این دیکتاتوری همچنان به ایدئولوژی آیت الله خمینی پایبند میمونه یا به چیزی شبیه حکومت نظامی مصر تبدیل میشه. با این حال جایی که من رو به آینده امیدوار میکنه مشاهده تجربه جنبش زن زندگی آزادیه. این جنبش رهبر کاریزماتیک خاصی نداشت که همه حول محورش جمع بشن، اما شاید این موضوع نقطه ضعف نباشه. اگر به انقلاب مشروطه نگاه کنیم، تو اون زمان هم یه رهبر واحد و پرنفوذ وجود نداشت، اما در همون دوره کوتاه دموکراسی توی ایران پا گرفت. همچنین به دلیل همین تجربه انقلاب مشروطه در اوایل قرن 20 میشه گفت که دموکراسی یه مفهوم خارجی نیست، برخلاف چیزی که برخی از حامیان جمهوری اسلامی مدعیش هستند. دموکراسی توی ایران ریشه داره و بخشی از هویت ملی ایرانه. در بلند مدت من باور دارم که ایران به سمت دموکراسی حرکت خواهد کرد و این رژیم رو کنار میذاره. تاریخ نشون داده که هیچ کسی تا الان نتونسته وقوع یه انقلاب رو دقیقاً پیش بینی کنه، اما وقتی چنین تحولی رخ بده احتمالاً بسیار سریعتر از اون چیزی که در جاهای دیگه دیدیم پیش میره. اون چیزی که آمریکا باید در آینده در نظر بگیره حساسیت ایرانی‌ها به مسئله ملی گراییه. رویکرد آمریکا نباید از بالا به پایین و تحمیل گرایانه باشه. مردم ایران باید خودشون آینده‌شون رو انتخاب کنن و نظامی رو که میخوان بسازن. هر کسی که به ایران سفر کرده باشه، و من این شانس رو داشتم که 7 ماه تو دوران رفسنجانی و خاتمی تو ایران زندگی کنم، میدونه که ایرانیا مردمی فرهیخته، توانمند و دارای فرهنگ غنی هستند. ما باید عقب بیستیم و اجازه بدیم مردم ایران توانایی واقعی خودشون رو نشون بدن. اونها از عوام فریبی که انقلاب اسلامی نمایندشه درس گرفتن. آینده اونا واقع بینانه تر خواهد بود، اما همچنان با غرور از منافع ملیشون دفاع میکنن.
From some of the populism that the Islamic revolution represented, they're going to be much more realistic in the future, but proud and out to defend Iranian interests.
بله، گفتگویی بود با مایکل روبین، پژوهشگر در مؤسسه امریکن انترپرایز در واشنگتن، که همکارمان سعید جعفری با او گفتگو کرده بود. بخش خبری تحلیلی رو پی میگیریم با 2 گزارش دیگه. نخست اینکه فرانسه قراردادی 50 میلیارد یورویی با امارات متحده عربی برای ساخت یک پردیس در زمینه هوش مصنوعی امضا کرده. امضای این قرارداد در آستانه برگزاری یک اجلاس بین‌المللی درباره هوش مصنوعی در پاریس صورت گرفته که قراره مقاماتی از بخش دولتی و خصوصی آمریکا هم در آن حضور داشته باشند. جزئیات بیشتر از مصطفی خلجی.
کمتر از 2 سال پس از انفجار پدیده چت جی پی تی که هوش مصنوعی مولد را برای عموم مردم به ارمغان آورد و در حالی که نوآوری‌ها در زمینه هوش مصنوعی عمدتاً از ایالات متحده و چین نشأت می‌گیرند، کشورهای اروپایی از جمله فرانسه به تکاپو افتادند تا در این زمینه عقب نیفتند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه در گفتگویی که با چند روزنامه فرانسوی انجام داد بر هوش مصنوعی به قول او فرانسوی و اروپایی تأکید کرد. آقای مکرون درباره هوش مصنوعی گفت: آیا ما حاضریم برای خود مختاری کامل و استقلال تلاش کنیم یا اجازه می‌دهیم رقابت به نبرد بین ایالات متحده و چین خلاصه شود؟ اگر اروپا به این موضوع بپردازد و روندها را تسریع کند، کارتی برای بازی خواهیم داشت. این اظهارات 3 روز قبل از برگزاری یک اجلاس 2 روزه برای اقدام در زمینه هوش مصنوعی در پاریس مطرح شده که ریاست آن را مشترکاً فرانسه و هند بر عهده دارند. در این اجلاس قرار است برخی از رؤسای دولت‌ها و رؤسای شرکت‌های فناوری از جمله سام آلتمن از اوپن ای آی که استارت‌آپ چت جی پی تی را ایجاد کرد حضور داشته باشند. در آستانه برگزاری این اجلاس، فرانسه قراردادی به ارزش 50 میلیارد یورو را با امارات متحده عربی برای ایجاد یک پردیس هوش مصنوعی امضا کرد. امضای این قرارداد در روز پنجشنبه و در جریان سفر محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی به پاریس صورت گرفت و به قول مقامات فرانسوی این پردیس بزرگترین پردیس اروپا در زمینه هوش مصنوعی خواهد بود. کمی قبل از آن دولت فرانسه اعلام کرد که 35 سایت جدید را آماده استفاده میزبانی از مراکز داده تعریف کرده تا ظرفیت‌های محاسباتی عظیم مورد نیاز هوش مصنوعی را فراهم کند. دولت فرانسه قصد دارد هوش مصنوعی را در زمینه‌های مختلف از جمله آموزشی، عمرانی و اداری به کار گیرد. به عنوان نمونه، الیزابت بورن، وزیر آموزش و پرورش فرانسه، گفته است:
Enfin, je vous annonce que nous lançons une initiative stratégique.
اعلام می‌کنم که ما در حال راه‌اندازی یک ابتکار استراتژیک برای توسعه یک هوش مصنوعی مستقل برای معلمان هستیم. در تابستان امسال فراخوان پروژه‌هایی به ارزش 20 میلیون یورو در چارچوب برنامه فرانسه 2030 و به عنوان بخشی از مشارکت جدید برای هوش مصنوعی راه اندازی می شود. هدف این برنامه طراحی یک هوش مصنوعی باز، شفاف و پایدار است که می تواند به معلمان ما کمک کند تا دروس خود را آماده، تکالیف دانش آموزان را تصحیح و شیوه های آموزشی خود را بروز کند. این ابزار باید در طول سال تحصیلی 2026-2027 به طور کامل عملیاتی شود.
Cet outil devra être pleinement opérationnel au cours de l'année scolaire 2026-2027.
ژان کوشلن از مقامات شهرداری یکی از شهرهای فرانسه نیز در زمینه بکارگیری هوش مصنوعی در شهرداری ها گفته است:
هوش مصنوعی بله یک مزیت است، زیرا برای مسائل مانند رسیدگی به درخواست‌های پروانه ساختمانی یا رسیدگی به مشاوره‌ها کمک می‌کند و باعث صرفه‌جویی در زمان برای ماموران می‌شود. بنابراین کارمندان را در انجام کارهای خود که مشمول محدودیت‌های زمانی قانونی است مطمئن‌تر می‌کند.
همچنین فرانسه وزارتی را برای توسعه هوش مصنوعی راه اندازی کرده و در تلاش است آنچه را شکاف دیجیتالی میان مردم خوانده از بین ببرد. کلارا شاپس، وزیر هوش مصنوعی فرانسه:
On va sensibiliser 2 millions de Français d'ici 2027.
ما تا سال 2027 آگاهی 2 میلیون فرانسوی را افزایش خواهیم داد تا بتوانیم آنان را برای استفاده از هوش مصنوعی آماده کنیم. هوش مصنوعی فرصتی برای بخش بزرگی از جمعیت و حتی برای همه است و باید کاملا در خدمت همه قرار گیرد تا شکاف دیجیتالی جدیدی ایجاد نشود.
نشریه اکسپرس نوشت که انتظار می رود مکرون در جریان اجلاس آتی ایجاد یک بنیاد تحت حمایت دولت در زمینه هوش مصنوعی را با بودجه اولیه 400 میلیون دلار اعلام کند. بنوشته این نشریه، هدف از ایجاد این بنیاد تأکید بر بعد اخلاقی هوش مصنوعی و همچنین منافع عمومی آن است. فرانسه قصد دارد بودجه این بنیاد را در بازه زمانی که هنوز مشخص نیست به 2.5 میلیارد یورو افزایش دهد. کاخ الیز روز جمعه گفت که یکی از اهداف دولت در حوزه هوش مصنوعی ایمنسازی داده ها به ویژه داده های بهداشتی، داده های رسانه ها و کنترل دسترسی به آنهاست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما پژوهشی تازه نشان می‌دهد که مصرف مکمل‌های امگا 3 می‌تواند به کاهش روند پیری بیولوژیکی بدن انسان کمک کند. ورزش‌های مقاومتی و ویتامین دی هم البته بر اساس نتایج این پژوهش می‌تواند روند کندی پیر شدن بیولوژیکی بدن ما را حتی بالاتر ببرند. همکارم الهه روانشاد و چکیده‌ای از این پژوهش که در مجله علمی نیچر منتشر شده است.
ما انسان‌ها دو نوع سن و سال را تجربه می‌کنیم، یکی تقویمی و دیگری بیولوژیکی. سن تقویمی انسان بر اساس ماه و سال تولدش محاسبه می‌شود، اما سن بیولوژیکی سنی است که سلول‌های بدن تجربه می‌کنند که بر اساس نشانگرهای مختلف زیستی از جمله خون، DNA و معاینات و آزمایش‌های فیزیولوژیکی تعیین می‌شود. همه این فرایند نشان می‌دهد که بدن واقعاً چقدر پیر شده است. سن تقویمی که قابل تغییر نیست، اما پژوهش‌های روزافزون حاکی از آن هستند که ممکن است بتوانیم سن بیولوژیکی خود را تغییر دهیم. یک پژوهش جدید که در ژورنال هفتگی معتبر نیچر به چاپ رسیده نشان می‌دهد که افزودن دو مکمل یعنی امگا 3 و ویتامین دی در کنار ورزش می‌تواند در این راه کمک کند. این پژوهش اطلاعات 700 اندی نفر بالای 70 سال را تجزیه و تحلیل کرده و آنها را به مدت 3 سال در یک آزمایش بالینی شرکت داده که به تأثیر امگا 3، ویتامین دی و یک برنامه ورزشی خانگی می پرداخت. نتیجه آنکه پژوهشگران دریافتند که آنهایی که روزی 1 گرم اسیدهای چرب امگا 3 مصرف می کردند، پیری را در برخی از اندامها تا 4 ماه کاهش دادند. اما آنهایی که در کنار امگا 3 روزانه 2000 واحد ویتامین دی مصرف کرده و 3 بار در هفته به مدت 30 دقیقه تمرینات ورزشی مقاومتی انجام داده بودند، کاهش سن بیولوژیکی بیشتری را نشان دادند. ترکیب این 3 بالاترین تأثیر را در کاهش خطر ابتلا به سرطان و جلوگیری از ضعف و بیحالی نیز داشت. هرچند این تنها یک پژوهش است و نتیجه گیری مطلق از آن مشکل است، اما یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مصرف امگا 3 ممکن است به کند شدن پیری بیولوژیکی کمک کند. روزنامه بریتانیایی گاردین نیز با انتشار این پژوهش در توجیه آن با یک متخصص مغز و اعصاب در آمریکا گفتگو کرده که میگوید امگا 3 معمولا برای کمک به تنظیم و مدیریت کلسترول تجویز می شود که با تعدادی از ناراحتی های قلبی عروقی مرتبط است. او میگوید مدیریت کلسترول به افزایش طول عمر کمک می کند. به گفته این متخصص مغز و اعصاب، ویتامین دی هم اگر همراه با کلسیم باشد به تراکم در استخوان ها کمک می کند و وقتی ورزش اضافه شود دیگر کمک بزرگی بر سلامت استخوان هاست، چرا که ورزش از شکنندگی استخوان جلوگیری کرده، مفاصل بدن را نرم و روان و بافت عضلانی را قوی می کند که همگی اینها به گفته او بر کاهش سن بیولوژیکی انسان تاثیرگذار هستند. اگر شما مایلید بیشتر از امگا 3 در رژیم غذاییتان استفاده کنید، از جمله خوردن ماهی های چرب 2 بار در هفته توصیه شده است، اما در صورتی که به هر دلیل ماهی خور نیستید، خب مکمل های روغن ماهی بهترین راه دسترسی بدن به امگا 3 هستند.
با پایان گزارش همکارم الهه روانشاد به پایان ایستگاه 19 هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. شبکه های اجتماعی رادیو فردا در اختیار شماست. گزارش ها و تحلیل های بیشتر رو هم میتونید اونجا دنبال کنید. شب و روز خوشی داشته باشید. بدرود و خدا نگهدار.